سپردن به این بازار آسیب دیدن. اگر ما بازار حساب بانکیمون سپردمون 23-24% بود، یه عرض یعنی در حدی بود که میتونست یه مقداری از این اورا چون مردم باید ریسک بکنن دیگه. حساب سیستم بانکی وقتی که سپرده گذاری میکنی میتونی میدونی که حتما تو سیستم بانکی نه مؤسسات رو از میکنم تو سیستم بانکی سود خودت رو سر سال میگیری. خیلی افراد هم هستن که اینقدر پول ندارن، یعنی این ریسک بالا رو ندارن که شناخت هم ندارن راجع به بورس، ارز، حتی طلا. ولی ما سوق دادیم مردم رو از بازار، از پولی که تو بانک ها میذاشن آوردن بیرون بردن تو بازار سرمایه یا سایر بازارهای دیگه. بازارها موازی هم با هم حرکت میکنن، یعنی اگه ما یه بازار رو یه جای تشویق بکنیم حمایت دولت بخواد بیاد پشتش، حتما بدانید بقیه بازارهای ما هم خودش خواهد کشید بالا و بعد وقتی که افت میکنه همه افت میکنن، همه مشکل دارن.
آقای دکتر سید علی الان جانتون میبرم، ببخشید شما گفتید من نگو دکتر من اشتباه گفتم، عذرخواهی می‌کنم. آقای سیدری عزیز ببینید، الان دوباره زمزمه افزایش قیمت سود مطرحه. آمار تورم هم 41% اعلام شده برای مهر ماه. توی همچین شرایطی حالا اثر داره الان اگر بخوان نرخ سود دوباره بالا ببرن؟
ببینید هدف گذاری بانک مرکزی گفته 22% که محقق نخواهد شد.
خب
دقیقاً. اما تو شهرستان‌های مختلف هم میزان تورم متفاوت هست. شما بعضی چیزها رو که مثلا اجناس که تو داخل کشور مثلا مثل خودرو غیره غیره که با ارز ارتباط داره، خیلی از افراد اصلا تو شهرستان‌های مختلف آمادگی رو دارن با 24%، 23%، 25% رو بانک‌ها بذارن و بتونن یه سودی رو بگیرن زندگیشون رو بگیرن.
اثرگذار اونها چون الان ببین جی دی پی
اونا اثرگذار هست و خیلی هم اثرگذار. شما نرخ الان یکی از مسائل که شما نرخ اوراق بدهی رو با 23% 24% بالا در بیاری خیلی میتونی پول جذب بکنی.
خب
امروزه با این بازار بورس و با این بازار مثلا فرض کنید شرایطی که امروز داریم که نوسانات اینقدر شدید هست که توی ارز میشه 32,000 تومان بعد برمیگرده به 36,000 تومان. ببینید یکی از مسائلی هم که تو مملکت ما انتظار از تورمی الان این نرخ ارز رو تو بازار داره تحمیل میکنه.
خب
یعنی این امید هست، من خودم شخصا امید اینو دارم، فکر میکنم که با پایین اومدن انتظارات تورمی آرامشی که مثلا ما در شرایط سیاسی بین المللی هم پیدا بکنیم قیمت ارز کاهشی خواهد شد.
یعنی الان ما سود بانکی بالا ببریم تورم هم دیگه تشدید نمیکنن؟
نه خیر. وقتی که نرسیده به اون عدد، اگر که به اون عدد، اگر ما نزدیک به اون عدد بودیم، اگر مثلا ما تورم 34% در کل کشور داشته باشیم و نرخ سپرده گیری، البته اینا باید نزدیک هم باشه.
ببین الان تورم 41ه، خب اون چی که اعلام شده
سود برای چه ماهی رو میفرمایید؟
مهر رو عرض میکنم، اخیرا اعلام شد، دیروز اعلام شد.
من فکر میکنم که
یعنی میخوام بگم با یه همچین تورمی اگه سود بالا بده تشدید نمی کنن هم دیگه رو؟ این سوال مردمه آقای دکتر، آقای تفتی پرسیدن.
من اعتقادم بر این است که از 15% خیلی بهتره.
بله نه میدونم، نه متوجهم، میخوام بگم که خب
ما اگر 24% 23% اجازه بدیم که مردم پولشون تو بانک ها بذارن، حداقل تورم رو کاهشی خواهد کرد. یعنی مردم میدونن که 24% آخر سال خواهند گرفت و شرایط، یعنی وقتی که فاصله 15% و ما 25% منفی باشه، اگر با فرمایش شما 41% ما نرخ تورم داشته باشیم، 25% 15% تا 41% 26% میشه. این فاصله سود منفی، یعنی ما داریم دست میکنیم تو جیب مردم، پول مردم رو در میاریم تو سیستم بانکی میذاریم.
خب توی همچه شرایطی اون وقت وقتی یکی بخواد تسهیلات بگیره این فاصله تسهیلات سود خیلی،
من میخوام عرض بکنم که وقتی ما نرخ سود رو میاریم پایین چه اتفاقی میفته؟ کسی که وام گرفته نمیاد پس بده. چرا نمیاد پس بده؟ میگه تورم 40%، خب من 6% هم جریمه میخورم میشه مثلا نرخ سود 18%، من 24%، بازم 16% جلو. یعنی سپرده، یعنی کسی که تسهیلات میگیره برای چی بیاد؟ معوقات ما یکی از دلایلش
همینه. بله
چون دولت قبلی هم همینطور بود، آوردن نرخو کردن 12%، گفتن آقا 12% با دستور گفتن پول بدید به مردم، بعد نرخ تورم شد 22%، 24%، هیچ کس نمی اومد تصدیه حساب بکنه با سیستم بانکی.
خب الان هم کسی نمیره دیگه اگر بالا ببرن، اگه سود بالا ببرن تصدیه تموم باشه اصلا بانک دیگه به کسی تصدیهات نمیده.
همین الانش هم صفه، مگه الان چه الان همین الان قد چه بالا ببرن چه پایین؟ شما تا مادامی که نرخ سود چه تحصیلات، چه سپرده گذاری در بانک منفی باشه، نسبت سودش منفی باشه، هیچ کس، اون کسی که تحصیلات گیرنده است تو صف وای میسه، اون کسی که سپرده گذاره نمیاد، بخاطر اینکه عقلش برسه که من برای چی 15% بگیرم ارزش پولم 25% کاهش پیدا بکنه. ولی تحصیلات گیرنده میاد میگیره، چه کسانی میگیرن؟ افرادی میگیرن که حالا یا با رابطه تو سیستم بانکی دارن حرکت میکنن یا واقعا هم تولید کننده هستن.
ممنونم.
من تو این شرایط باید تولید کننده باید به نرخ‌های پایین‌تر داد، ولی چون تولید حرکت بکنه. ولی خیلی از افراد هم با همون نرخ میان، کسی نمیتونه به شما بگه تو باید 30%
خدا کنه ما تو تولید بره. آید تو خیلی متشکرم ازتون آقای سیدعلی، براتون روز موفقیت میخوام. خدا حافظتون بشه. متشکرم. آقای دکتر یوسف کابوسی، کارشناس محترم اقتصاد، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای کابوسی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، آقای راسخ موجه محترم و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
آقای کابوسی، این کلاف سردرگم رو چطور میشه بازش کرد؟ این قیمت ارزی که افزایش پیدا کرده، به تبع اون قیمت طلایی که افزایش پیدا کرده، نقدینگی که به سمت بازارهای مختلف هجوم میبره، کسری بودجه دولت و 1001 المان و مؤلفه دیگه‌ای که همچین وضعیتی در اقتصاد ما به وجود آورده، مردمی که روز به روز دارن فقیرتر و بی‌پناه‌تر میشن، چه باید بکنیم آقای کابوسی؟ من واقعا نمی‌دونم چه سوالی بپرسم که بشه باز کرد این قضیه رو، این کلاف سردرگم رو. در خدمتیم آقای کابوسی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله دقیقاً درست و به گونه‌ای شده که هم مردم گرفتار هستند و ناامید و بر ترتیب سرگردان، و هم خود متولیان امر الان اونقدر گرفتار شدن، این کلافه انقدر پیچیده، اونقدر این ناهماهنگی، یعنی حالا من علت العلل مسائل رو شاید بذارم روی ناهماهنگی اقتصادی یا ناهماهنگی در تصمیمات کلان کشور
بله.
بین مسئولنگی عمده هست.
خب مردم چطور تکیه کنن به این ناهماهنگی؟
خب ببینید، مردم متاسفانه طی این سالهای گذشته، حالا تقریبا میتونیم بگیم در تمام این دولت‌ها، اون کسی که در حقیقت بیشترین آسیب رو میبینه و له میشه مردم هستن، چه زیر بار تورم، چه زیر بار نرخ ارز که در حقیقت یکی از المان‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم هست، و چه اون فشار تورمی از بابت افزایش مالیاتی که داده میشه، مالیات تورمی بابت این افزایش قیمت ها هستش که مردم هر روز دارن پرداخت میکنن، و ریشه اینا هم خب برمیگرده به سوء مدیریت و بی تدبیری مسئولین ما. در یک کلمه دیگه تعارف نداریم، واقعا باید اینو به کار ببریم، واقعا بی تدبیری میشه. یه موقع تصمیماتی گرفته میشه که جاش اون موقع نیست، مثلا چند ماه قبلش بوده باید اون تصمیم گرفته میشده، میذارن چند ماه بعد میگیرن. یه موقع هست یه تصمیمی نباید گرفته بشه امروز، میان این تصمیم رو امروز میگیرن، آثارش مثلا مردم باز چند ماه دیگه میبینن که چه آسیبی بهشون وارد میشه. نمونهش مثلا حالا من یه لحظه خط شما بودم، نمونه به همین مسئله سود بانکی. ببینید این مسئله کاهش نرخ سود بانکی به نظرم یکی از اشتباه ترین تصمیماتی بود که در این مقطع، ممکنه حالا شما در یه مقاطع مختلفی میای کاهش سود بانکی میدی
دوست.
که یه نتایجی رو میخوای مثلا حاصل بکنی تو اقتصاد، میخوای مثلا سمت تولیدت میخوای حرکت بدی یا مسائل دیگه، یا میخوای سیاست در حقیقت انقباضی انجام میکنه انجام.
آقای دکتر کابوسی، ممکنه خواهش کنم یه تعاملی بفرمایید؟ ما با یکی از نمایندگان محترم مجلس گفتگوی رو انجام میدیم، به شما برمیگردیم. همراه ما باشید، خواهش میکنم. عذرم میخوام ازتون. آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز و محترم، جناب عالی و مهمانان محترمتون عرض سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده ها از ابتدای برنامه تا الان آقای دکتر کابوسی سومین کارشناس هستن که رو خط ارتباطیمون اومدن و توضیح دادن درباره وضعیت ارز و سیاست‌های ارزی. مشخصا میخوایم بدونیم مجلس قراره تو این زمینه چیکار کنه. خبر دادم که دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس به موضوع ارز خواهد پرداخت. این رو هم اطلاع دارم که آقای رئیس جمهور جلسه سران سه قوه رو فعلا تعطیل کردن. آقای قالیباف خودشون مستقیم به نرسه ورود کردن. مجلس میخواد برای این وضعیت چه کنه؟
واقعیتش اینه که از بین دو شأن تقنینی و نظارتی، فعلا اون چیزی که در مسئله ارز اهمیت بیشتری داره و ورود مجلس از اون ناحیه و با این زاویه موثرتر هست، شأن نظارتی مجلسه. در واقع دیگه ما بخش کمی از مشکلاتمون به خاطر فقدان قانون هست. توقع داشته باشیم مجلس در این زمینه وارد تصویب یک قانون جدید بشه. اما متاسفانه دستگاه اجرایی در طول سنوات گذشته کوتاهی هایی در اجرای وظایف و تکالیف خودشون داشته اند که اون بیشتر خودش رو در چنین روزهایی نمایان کرده. به عنوان مثال وزارت صنعت معدن و تجارت به حال از 17 یا 18 اردیبهشت که دو سال قبل، یعنی 30 ماه پیش که تحریم های در واقع دوم آغاز شد یا حداقل قطعی شد، فرصت داشت که در زمینه این که چطور تشویق بکنه صادرات غیر نفتی رو و تسهیل کنه رویه های گمرکی رو و زمینه تهاتوری رو برای بسیاری از وارد کنندگانی که خودشون صادر کننده ان یا با صادر کنندگان در ارتباطن فراهم کنه، خب این کار رو انجام نداده. یا بانک مرکزی، اون هم ایما حداقل، حالا اگر دور اول تحریم ها رو هم نادیده بگیم، فرض کنیم کشور هیچ حافظه اقتصادی نداشته و اساسا اقتصاد مقاومتی ما رو الزام نمی کرد که به فکر این سناریوهای بدبینانه در شرایط خطیر باشیم. لااقل 30 ماه فرصت داشته بانک مرکزی که در زمینه تبادلات ارزی خودش، در زمینه در واقع وجوه بلوکه شده ایران در کشورهای دیگه و امثال اون تدبیر بیاندیشه در زمینه پیام رسانهای مالی جایگزین. این تدابیر انجام نشده در طول ماه‌های گذشته است که خودش رو سرریز در نیمه اول سال 99 تا امروز در واقع به ما نشون داده. برای جبران این، خب مجلسی مجموعی از اقدامات نظارتی رو در پیش گرفت، ابتدا در لایه کمیسیون اقتصادی و برخی از کمیسیون‌های دیگه و سپس در لایه خود هیئت رئیسه شخص آقای تیتو قالیباف، در واقع با وزرای اقتصادی، با رئیس کل بانک مرکزی، و در مورد حل هر کدوم از این محورها به جمع‌بندی‌هایی رسید. این جلسات که هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یک شنبه آخرین جلسه ای بود که در این حوزه برگزار شد و بنا شد که اون محورهای جمع‌بندی رو دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و وزارتخونه‌ها پیگیری کنن، ظرف 10 روز برای گزارش عمل کرد مجدد به مجلس بیان و ببینیم که آیا اون اقدامات انجام شده است یا خیر. فعلا این رویه نظارتی مهمترین اقدامی است که داره در لایه مجلس شورای اسلامی دنبال میشه.
متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور برنگشته. دولت کسی بودجهش رو از راههایی که میتونست به صورت منطقی تامین کنه تامین نکرده، بنابراین قیمت ارز افزایش پیدا کرده. تورم تولید ما هنوز خودش رو با دلار 30 تومن نشون نداده، یعنی با ارز ارزان تولید کننده ماده اولیه خریده اما تو بازار با قیمت ارز موجود در بازار به مردم داده. یعنی ساختار نظارتی ما به شدت ضعیف بوده در کنترل تقاضا و بازار. ببینید این، من الان 4 تا آیتم بردم، 40 تا آیتم دیگه هم میتونم به کار ببرم. تو یه همچین شرایطی آقای دکتر معتقدید مجلس باید چیکار بکنه به غیر از کارهایی که شما فرمودید؟
نیاکنید از بین عوامل مؤثر بر بازار ارز که به قول شما میشه در این فهرست ها بسیاری موارد دیگر رو اضافه کرد، سیاستگزار عاقل باید تمرکز بکنه بر روی اونهایی که ضریب وزنی بالاتری دارن. یعنی شاید اگر 3 یا 4 اقدام جدی انجام بشود، شاید 70% مشکلات از طریق چند اقدام محدود و معدود قابل انجام هست و اتفاقا تکثر مواضعی که باید در اونها جلسه گذاشته بشه، راه حل پیشنهاد بشه، خودش یکی از عوامل بازدارنده است. ما نیازمند این هستیم که ابتدا یک اولویت بندی انجام میدادیم و واقعا در طول این 4 ماه و اندی که در واقع از عمل کرده مجلس هم گذاشته، وقت زیادی صرف این شد که با گروه های مختلف فعالان اقتصادی، از بانک ها و صرافی ها و صادرکنندگان و اتاق بازرگانی و وارد کنندگان و غیره جلسات گذاشته بشه، غیر از دستگاه اجرایی که به طور سنتی با اونها جلسه هست. برای اینکه ببینیم واقعا اولویتی که اگر بر اونها تمرکز کنیم کدوم موارد هست که بعضیشو در فراز قبلی خدمتون اشاره کردم.
بله.
به نظر میرسه که این در واقع اولویت ها فعلا اگه پیگیری بشه و به سرانجام برسه که متاسفانه به جهت کندی رویه های اجرایی ما الان دچار مشکل هستیم. یعنی در همون جلسه هفته گذشته رئیس یکی از کمیسیون های اقتصادی مجلس یه مثالی رو بیان کردن که 10 روز قبل از اون جلسه از رئیس کل گمرک مثلا خواسته بودن در این زمینه اقدام صورت بگیره. خب تا جلسه هفته گذشته همچنان اقدام جدی در این زمینه ها صورت نگرفته بود، وگرنه به عبارتی از منظر اقتصادی، از منظر کارشناسی راهکارها روشن هست، راه برون رفت دارد شرایط فعلی، حتی بدون هیچ گونه گشایش خارجی هم وضعیت بازار ارز ما میتواند بسیار بهتر از شرایط فعلی باشه. اما منوط هست و وابسته به این که مدیریت اجرایی کشور قدری چابکتر، قدری مسئولانه تر، قدری حساس تر و شویه های گذشته رو این کارمند معابی جاری و ساری در بین بروکرات های کشور رو که لزوما هر روز باید ساعت فرض کنید 8 صبح بیان 3 بعد از ظهر تشریف برند و در قدر در واقع رفع تکلیف کارهای انجام بشه، خب این اصلا آرایش جنگی برای کشور نیست. اگر این رویه ها رو کنار بگذارن به لحاظ در واقع تجربی و اجرایی راهکارها کاملا روشن.
آقای خانزی به عنوان آخرین سوال ممنون میشم کوتاه پاسخ بفرمایید که به جلسه‌تون هم برسید. توی همچین شرایطی با این اوضاعی که شما تشریح کردید، حتی قید زمان 3 ماه رو هم به کار بودید، من که داغ شد بدنم از این حرفی که شما زدید. آیا شرایط شرایطی است که بشه حتی از مکانیزم‌های سلبی هم استفاده بکنه مجلس، یا نه باید همین شکلی ادامه بده که جناب علی بهش اشاره کردید؟ چون می‌بینید جلسه سلانس قوه کنسل شده از سوی آقای رئیس جمهور و به همین دلیل مجلس مستقیم و رئیس مجلس مستقیم حوزه ورود کرده. آیا لازمه که از مکانیزم‌های سلبی هم استفاده بشه مجلس تو این حوزه یا نه همون روالی بر که الان شما بهش اشاره کردید؟
حداقل
من ذکر نام نمی‌کنم چون برخی نمایندگان به دنبال استیضاح هستن.
حداقل در سطح هیئت رئیسه و جمع به زعم بنده، حالا شاید اطلاعات بنده ناقص باشه، اما به زعم من در اکثریت نمایندگان مجلس الان علارغم در واقع نارضایتی شدید و فوق العاده شدید نسبت به واکنش قوه مجریه، اولویت کشور رو استیضاح در واقع رئیس جمهور نمیدید.
نه وزرا رو عرض کردم، بس استیضاح وزرا رو عرض کردم.
بله، در مورد مسئله در واقع وزرا با توجه به اینکه ببینید در گفتم هفته‌های اخیر دیگه ما به اقدامات کاملا مشخص و اجرایی عملیاتی رسیدیم و آقایون وزرا تعهد دادن که اون محورهای کاملا دقیق رو که دیگه کلیگویی نیست، حرفایی روی کاغذ نیست،
درسته،
اینها رو دنبال کنن و جلسه بعدی ظرف 10 روز آینده دوباره تشکیل بشه، حتما اگر در واقع باز هم ببینیم که اهمال خدای نکرده و تعلل ها حالا چه قصور باشه چه تقصیر ادامه خواهد داشت، هیچ وقت در واقع وضعیت اقتصادی زندگی مردم رو در واقع بهانه و وسیله برای در واقع مراودات سیاسی قرار نخواهد داد. مجلس بطمن در فیبت بشه جدی نسبت به هر کدوم از آقایون وزرا ورود خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاندوزی، براتون عرض موفقیت میکنم.
موفق باشید،
شب بخیر، خدا حافظتون باشه، شما زنده باشید انشالله. آقای دکتر کابوسی من عذرخواهی میکنم که شما این فاصله زمانی سکوت بود به جهت اینکه آقای دکتر خانزی با تعجیل گفتن بعد به جلسه برسن، عذرخواهی میکنم ازتون.
بله، خواهش میکنم.
آقای کو صحبت آقای دکتر خانزی رو شنیدید، هم تحلیل شرایط بود هم وضعیت 3 ماه گذشته به این طرف رو بررسی کردن و گفتن که مجلس داره چی کار میکنه. فکر میکنید اثر بگذاره آقای دکتر کابوسی به تعبیر شما؟
والله من تشکر میکنم از جناب آقای خاندوزی که برخور خیلی فعال از زمانی که تشریف آوردن کمیسیون اقتصادی دارن خیلی فعال حرکت میکنن. ما در یک دو جلسه هم همون در رادیو گفتگو و رادیو اقتصاد در خدمتشون بودیم. به هر حال ببینید، من برمیگردم به همون عرایضی که به اصطلاح ابتدا داشتم.
بله.
اون سوء تدبیر و به اصطلاح ناهماهنگی هایی که عرض شد الان یه بخشم تو صحبت های ایشون الان ببینید.
بله.
وقتی که وزیر صنعت معدن تجارت که در حقیقت بیش از 70-80% درصد تصمیمات اقتصادی کشور در زمینه صادرات، واردات، مسائل مختلف تو اون حوزه انجام میشه، بلا تکلیف بوده یا با سرپرست اداره میشده. کسی هم که با سرپرست اداره بشه، معمولا ما تجربه شد داریم که در حقیقت مدیریت ها خیلی محافظه کارانه و به اصطلاح دغدغه من نیست، محافظه کارانه هست. به هر حال چندین سرپرست رو نمیدونم اینها گذرون.
آقای کابوسی الان بالاخره آقای رزپوسینی شدن وزیر.
بله الان ایشون تشریف آوردن. متاسفانه خب برمیگردیم به اینکه خب زمان ایشون کمه. ببینید الان ایشون برای 7-8 ماه در حقیقت شده الان وزیر. تا ایشون بیاد دور و بر خودش رو بشناسه و متوجه بشه که اصلا چی داره تو وزارت میگذره که کار تمامه. بله. حالا این ازی. اون بحثی که الان اومدن اشاره کردن، بحث این 3 ماه گذشته، واقعا خب ما خیلی کارها میتونستیم انجام بدیم که ما اومدیم روی یه مسئله متمرکز میشیم، میگیم حالا اگر این نتیجه نداد میریم روی راه دیگه، در حالی که ما باید اینها رو به صورت موازی راهای مختلف رو بریم و تجربه بکنیم و آماده نگه داریم، اگر این یکی جواب نداد اون یکی رو جاش بذاریم. الان ما اومدیم تو این بحث عرض گیر کردیم همه تو بحث صادر کنندگان. خب الان ما از مجلس خواهشمون اینه، از جاهای دیگه خواهشمون اینه که آقا شما الان مثلا اشاره به گمرک کردن.
بله بله.
مثلا خود گمرک الان یه جزیره‌ای برای خودش شده با اینی که زیر مجموعه وزارت اقتصاده.
بله.
الان یه حرکتی داره انجام میده ناهمگون با سایر دستگاه‌هایی که در حقیقت اقتصاد، سازمان مالیاتی، چه می‌دونم خود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. خب قرار بود ما یه سامانه جامع داشته باشیم که از گمرک، از زمان گشایش اعتبار، از زمان تقاضا LC تا موقع گمرک خروجش تو انبار، همه اینا باید انجام بشه. همیشه تو هم بحث گمرک ما مشکل داشتیم، هنوزم تو همونجا ما مشکل داریم. ببینید الان ما باید بیاییم، تنها کاری که مجلس میتونه بکنه، من دفعه قبل هم عرض کردم، اینه که قانون رو درست اشاره فهم. ما قانون نیاز نداریم الان.
درست.
الان بحث این هستش، ما الان بودجه در حقیقت 1400 و مجلس جدید قراره به عنوان اولین کار در حقیقت فرصه خودش بیاد انجام بده.
خوب.
ما بیایم تمام انرژیمون و کارشناسیمون رو بذاریم روی اینی که این بودجهی که میخواد برج 9 در حقیقت میخواد تقدیم بشه، از الان بیان مقدماتش رو با کارشناسا بحثا رو بکنن، نظرها رو بگیرن، مسائل مختلف اقتصادی رو ببینن، موانع و مشکلات رو ببینن و از نگاه محلی و استانی و شهرستانی و اینها بیان بیرون، نمایندگان مجلس، یه منافع ملی کشور رو بیان ببینن. این بودجه 1400 رو که متاسفانه ما تمام مسائلمون الان بعد انتخابات 1400 ما که میاد پیش، چندین ماه که به اونجا مونده دیگه تقریبا تمام دستگاه‌ها بی حرکت میشن.
بس.
چرا؟ جوری میخوان تصمیم بگیرن که در دولت بعدی در حقیقت جا داشته باشن از اون مصادیر در حقیقت اون وزیر یا رئیس سازمان یا رئیس علا هرچی. اونجا سعی میکنن یه جوری حرکت کنن که یه آلارمی بدن به رئیس بعدی که ما در اون دور بعدم بمونیم. رو این حساب کارهای انقلابی، کارهای اجرایی، کارهایی که امروز باید اون مدیر آرایش جنگی، بسیار درست فرمودم بابا، الان ما تو جنگ اقتصادی هستیم، درست تو وسط جنگ هستیم، داریم همون کارهایی رو میکنیم که در زمانی که در رفاه بودیم و در بدون مشکل بودیم و همه کارا داشتیم انجام
میدیم. ممنونم آقای کابوسی.
امروز در حقیقت ما باید بیاییم از محافظه کاری جدا بشیم، از اینی که نگاه بکنیم به آینده که تو دولت بعدی باشیم یا نباشیم، بیایم یه حرکتای انجام بدیم واقعا در جهت مردم. این حق مردم، این حق و ناز، این سمت‌ها و مسئولیت‌ها. امروز من دیدم رئیس محترم قوه قضاییه بخشنامه کردن برای اینایی که در حقیقت در مصادر امور هستن، کارهایی رو انجام باید بدن،
ترک فعل میکنن. درسته.
یا اونایی که قصور انجام میدن، اینا بعدا باید بیان پاسخگو باشن. متاسفانه تو این 44 گذشته کسی پاسخگوی عملکرد خودش نبوده.
ممنونم آقای کابوسی، ازتون براتون عظیم موفقیت بکنم. ان شاء الله توی برنامه حضوری خدمتتون خواهیم بود آقای کابوسی.
حتما.
خیلی شما ممنونم، شبتون بخیر باشه. اختیار دارید. خیلی هم ممنونم ازتون. متشکرم. خداحافظتون میشه ان شاء الله. من خیلی متشکرم از شما هموطنهای خوب و نازنین که برنامه رو گوش کردید و پیام دادید. تقریبا همه وقت از ساعت 20 تا الان رو من پیام هاتون رو یک یک مرور میکردم، از صدای موس حتما باید متوجه میشدید که دارم روی یک یک پیام هاتون مرور میکردم. خیلی ممنونم از 0936-0700 که به کمیسیون اصلی نماینده مجلس اشاره کردن، به ویژه رئیس کمیسیون اصلی نماینده پیشین مجلس، و 0912-93-0533-1159-0391-1747. اینقدر پیاماتون زیاده واقعا نمیتونم اسمتون رو یک یک ببرم. از 0335-99-84 که متعدد پیام داده از ابتدای برنامه تا اینجا، سعی کردم که برخی از پیامهاش که رادیویی بود و میشد پرسید رو از دوستان بپرسم، بعضی از پیاماتون هم خب رادیویی نبود و واقعا نمیشد پیام ها رو پرسید، اما خب ما مثل شمایی که برامون پیام دادید، گفتید که هرس و جوش میخوریم، ما مثل شما هرس و جوش خوردیم و صحبت های کارشناس رو برنامه رو شنیدیم. امیدواریم که شرایط شرایطی بشه که بتونیم بگیم حداقل به سمت شرایط مطلوب حرکت بکنیم، چون نمیتونیم بگیم مطلوب بشه. معمولا چشمای دوم یه مقدار سخت‌تر هست، تو سالایی که حتی تحریم هم نبود چشمای دوم سال سخت‌تر می‌گذره، بخاطر تحقق درآمدهایی که باید اتفاق بیفته و حالا تو شرایط تحریم این اتفاق نمی‌افته. خیلی ازتون ممنونم از اعتمادی که به رادیو به ویژه رادیو اقتصاد دارید. سعی میکنیم صدای شما باشیم و سوالات شما رو بپرسیم و از اینکه برنامه رو گوش میکنید بی نهایت سپاسگزارم. ساعت 20:57 است. به اتفاق همه همکارانم آرزو میکنم که اوقات خوبی داشته باشید و یه بار دیگه فرارسیدن سالروز شهادت اول مهدی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همتون تسلیت میگم و ملتمس دعای خیر همتون هستم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
یافت عنوان برنامه بود که ثانیه‌های پیشتر به پایان رسید و حضورتون عرض بکنم که در این نوبت کاری کماکان یک برنامه دیگر باقی مونده که تقدیم شما عزیزان کنیم. عنوان برنامه هست مدیریت نوین، که میتونید بعد از هشتگ خبر ساعت 21 شنونده این برنامه باشید تا حوالی ساعت 22. خبر. شیوه نامه مدیریت تغییر در فرودگاه ها ابلاغ شد. به نقل از روابط عمومی شرکت